أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث زهد و انقطاع مطالبی رو در جلسه های گذشته خدمتون عرض کردم. برای اینکه دلمون از دنیا کنده بشه دو تا راهکار امشب میخوام بیان بکنم. این دو تا راهکار کیفیت راه رفتن برای انقطاع رو یاد ما داده تو احادیث ساکه. چه کنیم؟ از یه طرف استفاده بکنیم از دنیا به خاطر اینکه جسممون نیاز داره، و از طرفی دل نبندیم به دنیا. نه اینکه استفاده نکنیم از دنیا و بخوایم رهبانیت یعنی عزلت درست بکنیم، اون درست نیست، و نه اینکه بخوایم فرو رفته تو دنیا بشیم. یعنی هم که از دنیا بهره میبریم دلمون هم بسته بشه به دنیا، این هم صحیح نیست. مرحوم آقای فرید کاشانی جوانی بود، طلبه، خیلی هم پر استعداد، که تو سن جوانی شعر عربی گفته بود برای ادبیات مثل سیوطی. تو معنویتش هم خیلی بالا بوده. میگن این آقای فرید، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله یثربی رو من که حدود 12 سال پیش تقریبا رحلت کردن، فوت شدن، خدا رحمتشون به من، موقعی که در خبرگانشون بودن ازشون پرسیدم، چون این فرید اهل کاشان بوده میشناختندش. آقای فرید یه بار تصمیم میگیره که بدون اینکه خداحافظی با کسی بکنه بارشو ببنده و بره تو بیابون یه 40 روز توی چشمه اونجا زندگی بکنه، عزلت انتخاب بکنه. وقت برای اینکه هیچ کس هم سراغش نیاد پیش خودش اینطوری تصمیم گرفته بود که نه به کسی بگه، نه خداحافظی حتی بکنه، که یکی بگه کجا داری میری، چی نگم تو. یه بخچه فقط جور کرده بود، یه دست لباس و همینطور برد اونجا کنار چشمه شبانه روز اونجا. و تو قم طبقه دوم مدرسه اونجا حجره داشت، و تصمیمش هم اینطوری هر شود که گفت من همه کارامو کرده بودم که برم. اون طلبه رو من نمیشناسم، اما اون طلبه گفت من همه کارام که بخشه رو بسته بودم که هم یه دم آقای فرید کاشانی از در وارد شد از در مدرسه و نیمد از پلا بالا، از همون پایین به من گفت فلانی ما رو صدا زد، ما نوست تو حجره نگاش کردیم، گفت آقا می فرمان اونجایی که تصمیم گرفتی بری نرو. گفتم چش، که فهمیدم این اطلاع داشت، و از طرف حضرت برام پیغام آورد و گفت آقا میگن نرو. اصلا عزلت صحیح نیست تو دستورات دین. ما نداریم یک کسی بخواد ترک وظیفه بکنه، زندگی رو رها بکنه. هر کسی باید وایسد مؤثره در جامعه باشه، خدمت بکنه، خدمت به یکی دیگه بکنه، مشکلات افراد حل بکنه، هر کسی وظایفی رو انجام بده. پس نه عزلت درسته و نه این فرو رفتن تو دنیا، که اکثر مردم از این فرو رفتن که حالا اسمشون هم مسلمان هم هست، اونا که مسلمان نیستن که هیچ، اونا همشون اینطوریه. اما مسلمانی که باید سرش بشه که فرو نره تو دنیا، متاسفانه اکثریت مسلمان ها این معارف و اطلاع ندارن. یعنی 70%، 80%شون اصلا خبر ندارن از این بحث. علتش هم اینه که رابطه با مسجد ندارن، خیال میکنن اسلام فقط همینه که یه نماز بخونن. وقت اینه که میبینید وقت اذان که میشه این راننده ها وای نمیسن در مسجد برن نماز بخونن. پس چرا اینا دلبسته به دنیا اینا اینطوریه؟ اونا هم که تو خونه هاشونند هم همین، تو همین محله بینید چقدر خونه هست. خب از ده تا خونه یکشون ممکنه بیاد مچ، نه تا دیگه شون تو خونه دارن چه میکنن؟ همه دلبستگی به دنیا هست، به آخرت که نیست. که اگه به آخرت بود میمد مسجد. حالا یه بعضی هم ممکنه مانع داشته باشن، هر که نیمد و نمیشد گفت، اما اون که انگیزه نداره اینه که داره قضا میپزه تو خونه، اما تو زمینی که قضا میپزه شیفته دلش هم دنیا هست. ده اینو میگن نباشه. حالا توجه کنید دو تا راهکار برای این که دل نبندیم. راهکار اول اینه که تو احادیث مختلف آمده که دنیا رو حقیر بدانید، یعنی کوچک. این کوچک دیدن دنیا خیلی اهمیت داره. وقتی دنیا رو کوچک دیدید رد میشید ازش، دل نمیبندید، دارید میرید مشهد ها، تو مسیر راه چی منظره میرید، منظره رو کوچیک ببینید. اگه کوچیک دیدید وای نمیسید، هم یه نگاهی میکنید، یه لذت ظاهری هم ازش میبرید و خمید، اما وای نمیسید. وای سادن مالی کسیه که خیره میشه یه جا تا یه منظره میبینه. اوه این خیره شدن، تیز شدن چشم، اینه که معلومه یه چی تعجب براش بوده. تا تعجب میکنه وای میسه که او اینجا رو بین چقدر قشنگه، اینجا وای سادنیم چه خبره. دنیا اینه. قرآن در یه جا قرآن میفرما لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواجا من هم زهرت الحیات دنیا. لا تمدن یعنی مدش نده چشمتا. مد همون کش دادنه. وقتی من یه چیزی میبینم اگه لحظه بعدش هم ببینم، لحظه بعدش هم ببینم تو چند لحظه پشت سرم، اینو میگن مد. این کش دادن نگاهه یا کش دادن عبارت لفظیه آی کلادار که موزا به بچه ها میگفتن، اونم یه نوع کش دادنه. نه، کش دادن نگاه، کش دادن صدا هم داریم، نه که آواز میخونن صدا رو کشش میده. کش دادن کش هم داریم، کش هم میگیره میکشه تا پاره بشه مثلا. ما عجب داریم کش دادن. یه کش دادن نگاه داریم که وقتی یه چیز نگاه میکنه هم تو نگاه میکنه. این مستمرن نگاه کردن مال اینه که اون شی جلب توجهش کرد، میگه توجه بکن به من، چیز قشنگی دیده. قرآن میفرماد این نعمتایی که ما به مردم دادیم، اینقدر چشمتو به اونا مد نکن، اینا شکوفه های دنیاست، اینا که آخرت که نیست، که بقا که نداره، که تو آخرت که میای چی دستشونو نمیگیره، شکوفه های دنیا. زهره شکوفه رو میگن، زهرت الحیات دنیا، نه شکوفه های دنیاست ما به اینا دادیم. از چرا شما اینقدر نگاه میکنی خیره شده؟ جوان ها رو گاهی دیدن که تا یه ماشینی که رون قیمت میرن میگه هو نگاه کن ماشین رو بیان چی، به رفیقش میگه دا، اگه هو میگه دا هم گه میدین این ماشین چقدر گرونه، چقدر امکانه، شروع میکنه بر رفیقش امکانات ماشین رو میگه که این ماشین امکانات باشه هرچی میخواد باشه، مبارکه صاحبش باشه، چه ربطی به من داره صاحبش استفاده شد. این معلومه که این جوان ظرفیتش کمه، وقتی ظرفیت کمه سا یه چی دنیایی که منه جلب توجه میکنه، هی نگاه میکنه، هی نگاه میکنه، یعنی چند دقیقه هم تو خیره شده، این ظرفیتش کمه. یه قدر ظرفیتش که بزرگ شد رد میشه، اصلا این مال چیه، چرا خیره شد؟ ریشه روانشناسی رو دقت کنید، یکی از ریشه‌هاش بزرگ دیدن است. وقتی یه چیز دنیایی رو بزرگ دیدیم، به اندازه‌ای که بزرگش می‌بینیم این نگاه می‌کنیم. باز میگم بزرگ دیدن یعنی ارزش قائل بودن، فقط بزرگ دیدن تنها نیست، داره میگه این مهمه، این مرتبش بالاست، ای خیلی خوبه، اینو میگن بزرگ دیدن. من مثال میزنم، رو کوسفه رفتی بالای شهر که در واقع جنوب شهر است، طرف جنوب شهر که قبله شهر اصفهانه، اون کوسفه اون بالا که میرید شهر اصفهان رو کوچک میبینید، شهر کوچک نشده سان، اما کوچک میبینید، یعنی نگاه شما بزرگ شده، سر تا ته شهر رو با هم دارید میبینید، از اول تا آخر شهر رو همه رو با هم، چون دید شما بزرگ شد خیره نمیشید رو این خیابون و اون خیابون، با یه نگاه سر تا تهش هم نگاه میکن. خیره کیا میشن؟ اونایی که تو شهر میچرخن، میگن اوه اینجا میدونی متری چند زمینش، آیا شروع میکنه تعریف میکنه، یه جا رو بزرگ میبینه، یه جا رو کوچیک میبینه، یه مغازه رو میبینه، یه هتل میبینه، میگه اوه نگاه کن چه هتلی ساخته. ببینید این بزرگ دیدن ها دنبالش مد عینین، یعنی خیره شدن چشمه، و خیره شدن چشم یعنی هم تو نگاه میکنه نگاهش از او بر نمیداره. چرا بزرگ دیده او رو؟ چرا بزرگ دید؟ جلب توجه کرد، جلب توجهش باعث این شده نگهش میداره. اما وقتی رفت رو بلندی، کل شهر که نگاه میکنه، هتلش و خونه محقرش و اون که طاق خونش هم سوراخ شده سا، همه رو مثل هم میبینه، این کار میکنه. چقدر امیرالمومنین علیه السلام میگن دنیا در نگاه من کوچک است، یا دنیا غری غیری، غیر من رو برو فریب بده، برای نمیتونی فریب بده. چه عبارت هایی دارن، قد طلقت تو که ثلاثا، ای دنیا من تو رو سه طلاقه دادم که رجعت دیگه توش نیست، چون طلاق اول و دوم کسی خانمش رو طلاق بده امکان رجوع است، طلاق سوم دیگه نه، اگه سه بار یک کسی خانم شد دفعه سوم دیگه میگن نمیتونی رجوع کنی. حضرت میفرمان به دنیا که منم تو رو طلاق سگانه دادم، برو دنبال کاره، من اصلا نگاه نمی کن. هیچی. یه جا حضرت یه وعده قضا خوردن، بعد گفتن چقدر زشته برای کسی که به خاطر این یه وعده قضا گناه میکنه، یه شکم پر شدن که بین چقدر مختصر یه چند تا نون خوش ازن میخوره سیر میشه. حالا برای یه وعد غذا یا منی به یکی فوش میده توهین، برای چی برای میخواد شکمشو پر کن؟ یا مثلا دوزی میکنه، مثلا برای شکمشو میره چقدر زشته، بگه چقدر میخوای خرج بکنی برای شکمه؟ گاهی این دوزایی که دستگیرشون میکنن، یکی از اینا که دستگیرش کردن بهشون گفتن، میگفت من روزی 2 میلیون خرجم هست، روزی 2 میلیون چطوری در بیارم؟ مجبورم دیگه دوزه کنم. روزی 2 میلیون اگه میخواد چیکار بکنه؟ خب آدم اینطوری که شعور اقتصادی نداره همین. حالا عرضم اینه عزیزان، اگه ما دنیا در نگاهمون کوچک شد، یکی از دعای اینه که دل نمیبندیم، دنیا رو باید کوچک ببینیم. وقتی میگم کوچک ببینیم، دقت کنید، کوچک دیدن با کوچک بودن فرق میکنه. وقتی میگم کوچک ببینیم، کوچک هست، ما خیال میکنیم بزرگه، ما اشتباه داریم فکر میکنیم. امیرالمومنین علیه السلام که کوچک میبینن دنیا رو، کوچک هست دنیا، یعنی اعتقاد امام با واقعیت تطبیق میکنه. گاهی وقت ما آب میبینیم اما تا میبینیم سرابه، عقیده من با واقعیت منطبق نیست، اما اون کسی که میدوند اینجا سراب است و آب نیست، اول میگه اینجا آب نیست، بی خود اینجا نجا. حالا یه وقت دنیا بزرگه، ما هی به همدیگه میگم کوچش ببین، میخوایم ساختگی ها، میخوایم تو کله همدیگه تلقین بکنیم، میگم کوچکش ببین، اینطور نیست. به عکس، دنیا کوچکه، ما اشتباه داریم میکنیم بزرگش میبینیم. وقتی بزرگش دیدیم دل میبندیم، دل بستیم، توقف میکنیم رو دنیا، از آخرتون باز میمونیم، ضرر میکنیم. ولی نمیخواد خدای متعال ما محروم بشیم از نعمت های دنیا. نعمت دنیا که کم نیمده برش، میگه مواظب این باشیم. من یه جمله از فاطمه زهرا سلام الله علیها، امشب شام میلاد دخترشون هست، یه جمله هایی هست که اینا رو اصلا فوق بیان ما هست، اینا در شأن من نیست از اینا رو بگم اینا رو، اما هر وقت یاد میکنم اصلا یه جوری میشه. مضمونشو من نقل میکنم، حالا عبارتشو باید یه بار بیارم براتون بخونم. حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض میکنن خدایا لذت مناجات با تو مرا مشغول کرده است از اینکه درخواست غیر تو رو از تو بکنم. ببینید عباره، نمیگن دنیا رو از تو بخوام، اینه از هم میگن غیر تو رو، از هم یه لذتی از مناجات با تو تو دلمه که دلم خودم تو باید حرف بزنم، عشق تو تو دلمه که نمیخوام غیر تو یک لحظه غیر تو رو بخوام هیچ. اونا اینطوریه. وقت به ما چی میگن همین خاندان؟ میگن مواظب باشید، حلال دنیا دلتون رو میگیره دا، یعنی جذب میکنه، چشمتون رو میندازه خیره میکنه، چش خیره شد از آخرت باز میمونید. اینه گفتن مواظب این باشید. این یه راهکاره که دنیا رو کوچک ببینید. بعد دوباره میگم کوچک ببینید، کوچکم هست. اگه یک کوچک ندیدیم و فکر این بزرگه، ما داریم اشتباه فکر میکنیم. من حرف تو این جهت خیلی دارم، حالا گاهی وقتا اعتقادات ما فهم میکنه. مثلا این آیه 46 سوره کهف حالا به ذهنم اومد، المال و البنون زینت الحیات الدنیا، خیلی خوب، مال، فرزندان، زینت زندگی دنیا. بعد فرام والباقیات و صالحات و خیرون، باقیات و صالحات بهتره. اما نمیگه نزد شما، دنبالش کرد اندر رب بکر، نزد خدا. یعنی یه از خدا سوال بکنی مال و بنون یا باقیات و صالحات، خدای متعال میگه باقیات و صالحات. از مردم سوال بکنید، مردم میگه مال و بنون. دیدید مردم دیگه چی میگن؟ میگه هم خدا رو میخوایم هم خورما. یه حرفای میزنن میخوان جفتشو. اون میگه هر دو رو میخوایم. لذا قرآن میگه باقیات و صالحات خیرون عند ربک. این عند ربک اگه ورش دارید معناش اینه که نزد شما مردم باقیات و صالحات بهتره. وقت شما، نه شما که اینجا هستید، مردم خیلیشون میگن نه باقیات و صالحات کجا بهتره. یکی هم مرحوم پدر ما میگفتن دنیا رو میگه نقده، کاریفت این طوری هم بعضی ها میگه نقد دنیاست. مرحوم والد میگفتن نه آخرت نقده، چون اون که میاد به سمت شما و باقیه اون نقده، دنیا داره میره در حال فنای این نسیه است، هر چه دستوش بذاری فایده نیست، این کجاش نقده. در حالی که اینا رو بهمون میگن دوره آخرش میگیم نقد دنیاست. چه شما دوره تو دنیاست؟ میگم امشب چی میخوای بخوری؟ فعلا اول شکر ما بداریم تا دنیم چیه، صبح میخوایم چیکار بکن. پس باقیات و صالحات از شما سوال نکرد، میگه نزد خدا باقیات و صالحات بهتره. حالا باز آیه 37 سوره سبع هم هست که اگه بخوام نارو وارد شم از بس باز میمانم، اونم ملاحظه بکنید که اینا ببینید آیات چقدر زیبا به ما درس میده چه باید بکن. ببین باقی صالح، دنیا فانی میشه، لذا اینا رو بهش دل نبر. پس بزرگ ندون دنیا رو. من چند تا روایت یادداشت کردم، اینا رو خدمتتون بخونم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان کما ان الشمس و اللیل لا یجتمعان کذلک حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان. فرمود خورشید با شب اینا با هم جمع نمیشه، شب باشه خورشید باشه نمیشه. فرمود همطوری که شب و خورشید با هم جمع نمیشه، حب خدا و حب دنیا هم با هم جمع نمیشه. حب خدا مثل خورشید میمونه، حب دنیا مثل شب میمونه. اینا ضد همه، دو تا محبت. حالا آیه 4 سوره زخرف هم ببینید که چطور اینا جمع نمیشه. اما امیرالمومنین علیه السلام باز میفرمان من عظمت دنیا فی عینهی، هر کس دنیا تو چشمش بزرگ شد و کبر موقعها فی قلبهی، جایگاه دنیا اگه تو دل یک کسی بزرگ جلوه کرد، آثرها علی الله، دنیا رو ترجیح میده به خدا. مشکل اینه، ولی استفاده از دنیا گفتیم بعد گرنید که حلالشو بخورید نوش جانت. مشکل اینه که تا ما میام استفاده کنیم اینا ترجیح میدیم به خدا، دل میبندیم به دنیا، میگم همین خوبه دیگه، وای میسیم دیگه اینجا، هی چشم میدازیم روش خیره میشیم. آثرها علی الله وانقطع الیها، از خدا رو بر میگردوند و فقط به دنیا توجه میکنه. و سار عبد لها، اصلا عبد دنیا میشه، هم تسلیم میشه، هرچی دنیا بهش دستور میده. اسمش امیرسا اما اسم بی مسما، اسمش امیرس اما وقتی نگاه میکنید تمام کاراش معموره، نفسش امیرشه، نفسشو بهش دستور میده دونم تسلیم، تا عصبانی میشه نمیتونه جلو خودشو بگیره، تا شهوت میاد تو وجودش نمیتونه جلو خودشو بگیره، عبد دنیاست. این زنه که بدحجابن میگن ما آزادیم، اما نه، این اسیره، این اسیر نفسش. نفسش میگه چادر رو ورده سر از رو بندارید. اگه میخواد اسارت شد ببینید بهش بگه چادر سرگو، میگه نمیتونه، نمیتونه، خب میشه اسیر. این اسیر نفسشه، یعنی نفسش داره بهش دستور میده. اون وقت خدا بهش میگفت، عقلش میگفت چادر سر کن، یا باید این از عقلش اطاعت کند یا از نفسش. و جالب است که مردم وقتی از عقلشون اطاعت میکنن اونجا رو اسمش میذارن عبدی، تا از نفسش اطاعت میکنن میگن ما آزادی. اینطوری نیست، جفتش عبده. یا از عقل، مثلا من دکتر یه نسخه براتون می نویسه، یا شما عمل میکنید یا عمل نمیکنید، در هر دوش عبدید. اگه اطاعت بکنید نسخه رو عمل کنید، اطاعت از عقلتون دارید، عقل میگه از متخصص اطاعت کن، و اگه اطاعت نکردید اطاعت از نفستون دارید میکنید، نفستون میگه نکن، لجبازی بکن، شما میگید باش. اما همچنین از مسجد میرید بیرون، مردم اینا رو نمیفهمند. اینایی که تو مسجد نمیاد میرید چقدر، همین یه مطلب یه دقیقه من الان اینا گفتم، حالا اگه تونست این جوان بفهمه، خیال میکنه وقتی که چادر سره اسیره، وقتی ندارد آزاده. اینطوری نیست، جفتش، اگه میگید عبده، جفتش عبده، یکیش عبد عقل، یکی عبد نفس. حالا می کدوم؟ اون وقت که نماز میخونه اطاعت از عقلش داره میکنه، اون وقت که نمیخونه اطاعت از نفسش داره میکنه. حالا شما شق سومش مثال بزنید دیگه، میشه دیگه کسی هم بخونه هم نخونه دیگه، شق سوم که نداره دیگه، یا میخونه یا نمیخونه. اون وقت که داره میخونه کی داره بهش دستور میده؟ عقلش میگه، عقلش میگه اطاعت از خالقت بکن، میگه چشم. وقتی که نمیخونه اطاعت از کی داره میکنه؟ نفسه، نفسه میگه نخون، لجبازی کن، میگه چشم. نگاه به نامحرم یا میکنه یا نمیکنه، هر دوش عبده. ما اصلا هیچ آزادی مطلق نداریم. این حالا بعضی هایی میگن اون که هست میگن عبد خدا باش نه عبد غیر، اما نگفتن آزاد مطلق. بشرا حافی قصه شد شنیدی دیگه، که ساز و آواز گذاشته بود تو خونش، امام هفتم علیه السلام آمدن برن و این کنیزش اومده بود یه خود آشغال بود بریزه در خونه برگرده، سازم گذاشته بودن، نغاره میزدند و کف میزدند و رقاصی میکنند تو خونه. امام هفتم علیه السلام همون لحظه داشتن رد میشن، به این کنیزه گفتن صاحب این خونه عبدست یا آزاده؟ گفت آقا این صاحب خونه آزادست، خودش چقدر عبد داره، چقدر کنیز داره. حالا حضرت چیز دیگه منظورشون بوده، اون نمیفهمید. وقتی گفت صاحب خونه آزادست و چقدر خودش ملک داره، عبد داره، امام هفتم فهمیدن آزاد است که اینطور بیپروایی گناه میکنه، عبد خدا نیست. همین جمله رو گفتن. کنیزه وقتی برگشت بشرا حافظش پرسید چرا معطل شدی در خونه؟ گفت یه آقایی داشتن میرفتن، یه همچین سوال که ما جواب دادیم. بشرا فهمید که امام بودن، میگن دوید، کفشش هم نپوشید برای اینکه به امام برسه، دا هم تو پاورنه دوید، آدیگه به گریه افتاده بود، دوید و خودش رو رسون به امام و گفت آقا من میخوام عبد خدا باشم. هیچی بساطه اون گناه رو زد به هم همه را، وقت معروف شد به بشرا حافی، حافی یعنی پابرهنه. بله، انسان یا باید عبد خدا باشه یا عبد نفسش دیگه، ما سومی نداریم، آزادی نداریم که یک کسی بگه من نمیخوام از نفسم اطاعت کنم نه از خدا. حالا تو فردا شب فکرشو بکنید، اگه یکی پیدا کردید عبد یکی هیچ جا نیست بیاد به من بگی. من سالها فکرشو کردم که میدونم انسان همیشه عبده، منطقه عبد کجا میخوای باشی؟ عبد عقل؟ مثلا آیه 197 بقره، و تقون یا اول الالباب لعلکم تفلحون. میگه که تقوا داشته باشید آی کسانی که عقل دارید. یعنی اگه عقل دارید، اول الالباب یعنی اونایی که صاحب عقلن، عقل خالص. اون که عقل داره تقوا داره، همچین که عقل درست نداره نفسش سوارش میشه. حالا این که عصبانی میشه این آزاده؟ نه، اونم داره از نفسش داره تبعیت. نفسش میگه داد بزن، نه داد بزن، میگه فوش بده فوش بده، میگه کتک بزن کتک بزن، اینم اسیره. اون وقت که کتک نمیزد و مؤدب بود چی؟ اون وقت اسیر عقلش بود. یا اول الالباب و تقونه یا اول الالباب، نمیگه و تقونه یا ایها المؤمنون. حواستون جمع دارم به کجا میزنم؟ خب کیف یقدر علی اعمال رضا القلب المتوله به دنیا. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان نمیتونه کسی که شیفته دنیاست نمیتونه رضایت رو تو دلش عملی بکنه. آدم شیفته دنیا و نمیتونه، همش ناراضیه، چون دنیا میدونید حد نداره دیگه. دنیا مثل آب دریا میمونه، آدم تشنه اگه رفت از آب دریا خورد، آب دریا شوره، اول میگه یه لیوان میخوام، یه لیوان رو میخوره بعد بیشتر تشنش میشه، میگه حالا دوتا لیوان میخوام، دوتا میخوره بعد میگه خیلی بازم تشنه، سه تا میخوام. آقا شما که تشنه ای اشتباه کرد اومده سر آب دریا، شما باید آب شیرین بخوری وقت سیراب میشه. انسان ها وقتی میخواد خودش رو سیراب بکنه میره سراغ دنیا. فرمود مسئله دنیا مسئله آب دریا است. دنیا هم همینه، هر چی دنیا رو جمع میکنی یعنی سیر نمیشی، میگه بعدش رو میخوام. اینا که پول جمع میکنن دا، من دیدم اول میگه که غیر از پولی که مخارج روزانمه یه 10 میلیون باید من ذخیره داشته باشم بر روزی مبادا. خیلی خوب، همین آقا 10 میلیونه که جمع میکنه، بعد میگه 10 میلیون که چیزی نیست که. شما پارسا میگفتی 10 میلیون، میگه گفتم یه چیزی، اما 10 میلیون چیزی نیست که. با 10 میلیون چی میدن؟ یه مریضی پیدا کنم. پس چی؟ میگه باید یه 50 میلیون جمع بکنم بر روزی مبادا. جمع میکنه تا سال آینده 50 میلیون جمع میکنه. همچه که جمع میشه، حالا سیراب میشه یا نه؟ نه. میگه 50 میلیون چیزی نیست که. خیلی ها به گدا بدی نگاه نمی کنه. پس چی؟ یه مطلب 50 میلیون میگه باید 500 میلیون بشه. این همون آب دریاست. یه لیوانه شد دوتا، نمی گفت یکی دیگه میخوام، می گفت دوتا دیگه میخوام، بعد دوتا یه گفت 4 تا دیگه میخوام، هی مضاعف میشه. همینه، دنیا حد یقف نداره، به هر جا انسان میرسه ناراضیه، چون بالا دستش هست، آخرش یه چیز دنیا رو نداره ناراحت. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان کسی که شیفته دنیاست، حریصه به دنیاست، هیچ وقت دل راضی نداره. وقتی میشینی پهلوش میگه حالت چطوره، میگه میگذره، یه دل پری داره که همش میگه وضعمون خوب نیست و بازار کساد است. هر سال هم همینو میگفت، هر سال میگه وضع بازار کساد، اما اون وقت که خوبه سم نمیگه. مثل این مارمزو من دم 3 شب مارمزو سحری میخوره هیچی نیست، یه شب که بیدار نمیشه دا فردا به هر که میرسه میدونید شب چی شد؟ شب بیدار نشد، بی سحری شد. این قضا هم تو موند رو گاز رو میدم چی؟ و بنده خودت شو 29 شبشو خوردی، اونا رو هم بگو، بگو الحمدلله. اونو هیچی نمیگه. اما یه شب که نمیخوره اینطوریه. باز امیرالمومنین علیه السلام میفرمان ان کنتم تحبون الله فاخرجوا من قلوبكم حب الدنيا. اگه واقعا خدا رو دوست دارید باید از دلتون حب دنیا رو بیرون بکن، چون اینا با هم جمع نمیشه. یاد آیه 31 آل عمران افتادم که اونا حالا خودتون ببینید. و اما راهکار بعدی باشد فردا شب. ما گفتیم دو تا راهکار داریم برای اینکه بدانیم دل به دنیا بدونیم دنیا کوچکه و دل به دنیا نبندیم. راهکار اول دنیا رو کوچک ببینیم. اما گفتم کوچک هستا، یادتون باشه کوچک هست، اما ما هستیم که اگه کوچک دیدیم دل نمیبندیم، اگه بزرگ دیدیم دل میبندیم. یعنی رفتار ما طبق عقیده ماست نه طبق واقع. مثل همون سرابست که گفتم اگه ما عقیده داشتیم آب اینجا هست میریم به سمتش، ما طبق عقیده اون میریم جلو، حالا یعنی آب هم نیستم هرچی میریم مثل هاجر میمونه. هاجر از رکوه صفا رکوه مروه رو نگاه میکرد، خورشید میتابید رکوه مروه، خیال میکرد آبه، میدوید اونجا برای بچهش آب میخواست، بچهش تو مچه حرام بود داشت میمورد از تشنگی، میرفت رکوه مروه دید آب نیست، هی دوروبرش رو نگاه میکرد، این تابش خورشید رکوه صفا که تابیده بود دوره فکر کرد اونجا آبه، حالا تازه از اونجا اومده بود، گفت من چطور ندیدم آب زیر پام بود، دوره برگشت کوه صفا دید آب نیست. پس واقعیت فایده نداره که شما بگید در واقع که آب نیست ما هم نمیریم، نه انسان حرکتش طبق عقیده شه، تا فکر کنه اونجا آب هست میره، حالا میخواد آب باشه میخواد نباشه. هفت بار هی رفت و اومد دید خبری نیست، بعد که دید خبری نیست برگشت پیش بچهش دید خبرها تو مسجده. اونایی که مسجد حرام رفتید میدونید صفا و مروه بیرون مسجد الحرام، یعنی مثلا این مسجد اگه باشه جنبش بیرون مسجد اونجا صفا و مروه. این درس برای ماست که اگه از مسجد رفتید بیرون رابطه رو با خدا قطع کردید ها، هر چی تو دنیا برید و بیایید همش سرابه، سیر نمیشید، خیال میکنه هم تو توی خیالات میرید و میایید. به تعبیر اون روایت که پریشب خوندم گفت خوابه، حلم المنام، کل دنیا میگه شیرینی تو خوابه. شیرینی تو خواب چقدر شما رو سیر میکنه؟ خوابه، تا تو خوابه سیر لذتی میبرم چیه بیدار میشم میخبری نیست. وقتی اومد داخل مسجد دید بچهش زده است به زمین و چاه زمزم آب زده است بالا، آب حقیقی اینجاست، وصل به خدا بشید وصل به امام زمان بشید سیر میشید. وقت احساس میکنید همه چی دارید دیگه، هیچ مثل عاشق مرتضای زاهد میشید که از دنیا که رفته بود گله کرده بود، کسی پیغام داده بود که به این عاشق مرتضی زاهد بگو ما چند سال با هم رفیق بودیم ولی که فوت شدیم نمیای سر قبر ما. وقت امام زمان علیه السلام فرموده بودن آی زاهد ها کار خیلی داره نمیرسد بیاد، من به جای اون میام، من به جای اون میام سر قبر. داستانشا کوتاهشو عرض بکنم، امشب روزه نمیخونم، به جای روزه این داستانو بگم. آی زاهد از علمای شهر ری تهران و شهر ری اونجا خیلی آدم پاکی بودن، داستان کتابم شده داستان. شو وقتی فوت میکنم با این عاشق رجب علی خیاط اینا با هم رفیق بودن چند سال. وقت شیخ رجب علی یه بار میگه من خدمت حضرت رسیدم، حضرت گفتن مشهد میخوای بری زیارت جدم؟ گفتم بله. با تیول از حضرت ما رو بردن مشهد، در خدمتشون رفتیم مشهد زیارت خوندیم، برگشتن اومدیم شهر ری، دیدم حضرت دارن میان سر قبر آقای زاهد و قبر عقب بود. تا داشتیم میمدیم یهو دیدم روح آقای زاهد از قبر اومد بیرون و دوید اومد به استقبال امام، اومد به استقبالشون. آقای خیاط میگه من دیدم روحشو، اومد جلو و تشکر کرد از حضرت که شما دارید میاد سر قبر من، وقت گله کرد همونجا با جلو خود حضرت رو شکرد با شیخ رجب علی، گفت به شیر که ما با هم رفیق بودیم چون نمیایی؟ و حضرت گفتن اینشون گرفتار خیلی، من به جای اون میام سر. من میام سر قبر. خلاصه اگر سیر میخواید بشید واقعا ارتباط با حجت الهی، هم دنیاتون سیر میشید هم اون داره بعد از مردن، هم اینه چیزی کم نداره. اما مشتاقتن الى فرحت لقائک، جانم فدای حضرت زینب سلام الله علیها، این بانوی دوم عالم بعد از مادرشون، که همه ما هرچه از دین داریم مسجد و قرآن و همه چی مدیون این خانومه. این کاری که ایشون کردن، پیام عاشورا رو منتقل کردن و نگذاشتن یزید مسجد رو خراب بکنه از آن رو، چون قصدش همه چی رو از بین ببره، قرآن و مسجد رو، میگه همینا دروغه. با کاری که امام حسین علیه السلام کردن و خواهرشون هم پیام کربلا رو نگذاشتن از بین بره، دین هم تا اومد جلو. یعنی امروزه سنی ها و مدیون حضرت زینب، مدیون کربلا، چون اگه نبود کربلا و اون حرکت الان اصلا دین وجود نداشت، نه شیعه نبود سنی هم نبود، هیچی نبود، اصلا قرآنی نبود. لذا همه مدیون این مجلله هستیم و درس باید بگیریم از زندگی این خانم بزرگ، که ما کوچکتر از ما هستیم میخواییم تعریف بکنیم. ما باید انت بحمد الله معلمه عالمتون غیر معلمه، اینا امام معصوم میگن دا. به عمشون میگن شما به حمد الهی عالم به همه علوم هستی و معلمم ندارید، یعنی یک نفر نمید یه چیز یادتون بده، خودتون کل دنیا را میدانید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا دلهای ما را از محبت و معرفت خودت پر بگردان و از غیر خودت منقطع گردان، ما رو زاهد در دنیا بگردان، فرج مولای من رو نزدیک فرما و از اعوان و انصارشون ما رو قرار بده، از معارف قرآن بهرمندمون کن، حقایق جهان رو به ما تعلیم فرما، ما رو از نگاه ظاهری، نگاه باقی به دنیا منصرف بگردان. پروردگارا همه بیماران رو شفا عطا کن، گرفتاری ها رو برطرف فرما، هر چه غم و غصه و گرفتاری است بر سر دشمنان وارد کن. اموات شهدامون، امام بزرگوارمون، همه رحمت فرما به جاه محمد ما.